سلام، به پادکست در عمق خوش آمدید. علیرضا مجیدی هستم و افتخار دارم در 108مین شماره از پادکست در عمق در خدمت شما عزیزان باشم. در این پادکست قصد داریم با نگاهی عمیق و موشکافانه به بررسی روندها و تحولات خاورمیانه بپردازیم. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم تهیه میشه و هر هفته 5 اپیزود از اون رو در مورد اصلی ترین روندها، تحولات و همچنین شخصیت‌های برجسته در غرب آسیا منتشر میکنیم. با این مقدمه به سراغ موضوع 108مین شماره این پادکست میریم. در این شماره به ادامه موضوع بازخوانی حمله اسرائیل به دمشق در نظم منطقه غرب آسیا میپردازیم. پیشنهاد میکنم قبل از این شماره اپیزودهای شماره 105 و 106 رو گوش بدین، خصوصا اپیزود شماره 106 که واکاوی نگاه ترکیه به دمشق حکومت جولانی بود و این اپیزود شماره 108 در واقع ادامه خاص بحثیه که در اپیزود شماره 106 ارائه شد. در این شماره به دو سوال پاسخ میدم. یک، آیا آنکارا موافق پیوستن سوریه به پیمان ابراهیم است؟ دو، چرا ترکیه نگران اقدامات جولانی در مناطق علوی نشین است؟ پرسش اول، آیا آنکارا موافق پیوستن سوریه به پیمان ابراهیم است؟ قبل از اینکه پاسخ اینو کامل بگیم، اول به صورت کوتاه بگیم آنکارا خودش اسرائیل رو به رسمیت شناخته و موافق راهکار دو دولتی هست، اما در شرایط کنونی پیمان ابراهیم مقدمه شکلگیری نظم جدیدی در خاورمیانه است که این موضوع برای هیئت حاکمه فعلی ترکیه برای اردوغان نامطلوبه و این موضوع رو توضیح خواهیم داد. پس ترکیه فی نفسه با عادی سازی بین اسرائیل و سوریه مخالفت بنیادین نداره، موافقم هست، اما در شرایط فعلی عادی سازی در قالب پیمان ابراهیم رو برای منطقه مضر میدونه. این موضوع رو توضیح میدیم. واقعیت اینه که پیمان ابراهیم یک تفاوتی با تفاوت‌های زیادی داره. الان با یکی از اون تفاوت‌ها میگیم. یک تفاوت مهمی با عادی‌سازی‌های قبلی داره. اونم این که عادی‌سازی‌های قبلی در راستای راهکار دو دولتی بوده و همه‌شون مقید کردن که ما اسرائیل رو در مرزهای مشخصی به رسمیت می‌شناسیم، در کنار آن باید از راهکار صلح حمایت شود و دولت فلسطینی تشکیل شود. در پیمان ابراهیم هم حتی در یک بند اشاره شده به فلسطین، اما مشخصا عنصر فلسطینی از توافق کنار گذاشته شده. به تعبیر نتانیاهو وتوی فلسطینی رو برداشتیم و در فضایی هم شکل میگیره که دولت حاکم بر اسرائیل صریحاً خودش رو مخالف دو دولتی نشون میده، مخالف راهکار دو دولتی، و در این فضا وارد عادی سازی میشن. پس تفاوت پیمان ابراهیم این وجهش، تفاوت دیگری هم داره اما این وجهش رو در نظر بگیریم که پیمان ابراهیم برخلاف عادی سازی قبلی نهایتاً منجر به فراموشی مسئله فلسطین میشه یا حداقل نسبت به این موضوع کاملا خونساه، بی ارتباطه. حالا با این نگاه بیاییم ببینیم در دوره جدید ایالات متحده نظمی رو در خاورمیانه در غرب آسیا دنبال میکنه که 3 تا رکن داره. این دوره جدید هم که میگیم مشخصا دوره ترامپه، اما زمینش از زمان دولت اول ترامپ و طرح معامله قرن شروع شد، اما خاص در این دوره این نظمی که دنبال میکنه 3 تا رکن داره. رکن اول اینه که تک تک کشورها باید به پیمان ابراهیم بپیوندن و این اصلا در گذشته به این شکل وجود نداشت. که آمریکا فشار بیاره بگه همه شما باید به پیمان ابراهیم بپیوندی. حالا قبل از تولد پیمان ابراهیم هم ایالات متحده فشاری نمی آورد که تک تک کشورها اسرائیل رو به رسمیت بشناسن. اما الان ترامپ اینو خیلی عجله داره و میگه عصر صلح، همه باید به پیمان ابراهیم بپیوندن، و این خود به خود اصلا مفاهیمی مثل مقاومت و اینها رو که کامل حذف میکنه، حتی مفهومی مثل فلسطین و اینها رو ولو در قالب راهکار دو دولتی عملا به حاشیه میرونه و تقریبا حذفش میکنه. خب نکته اول، تک تک کشورها باید به پیمان ابراهیم بپیوندن. نکته دوم، دیگه عادی سازی فقط به معنی به رسمیت شناختن اسرائیل و افتتاح سفارت و غیره نیست، بلکه باید روند شراکت اجتماعی و اقتصادی رخ بده. یعنی اسرائیل و کشورهای محیط پیرامونیش از لحاظ اقتصادی و اجتماعی پیوند عمیقی برقرار کنند، و به تعبیر دیگه اسرائیل از لحاظ اجتماعی و اقتصادی در منطقه ادغام شه، که اوج این قضیه همون کوریدور آیمک هست. تصریح شده، و این الان سیاست دو حزبیه، تصریح شده، ما توی منابع دولتی ایالات متحده داریم، از سال 2019 دیگه اوجش سال 2020 و 2021 که نشون میده راهکار دو حزبی هم هست، در دوره بایدن هم دنبال میشد، میگفتن برای رفع مشکل فقدان عمق ژئوپلیتیکی اسرائیل و به تعبیری تنگنای ژئوپلیتیکی که اسرائیل در اون گیر کرده، باید برن به سمت ادغام اقتصادی و اجتماعی اسرائیل در منطقه. از اون زمانی که ما اسناد پایه‌ای پروژه I2U2 که راه افتاد و در ادامه به آیمک رسید، این بحث در سطوح عالی هیئت حاکمه آمریکا مطرح شده بود، و به نظر میرسه اگر تبارشناسی کنیم یکی از پایه های معامله قرن هم همین بوده، ولی برای اون اسنادشو نداریم، از دوره آیوتو داریم و تا امروز دیگه این مسجله، که بحث ادغام اجتماعی و اقتصادی اسرائیل در منطقه داره دنبال میشه. اما رکن سوم نظم جدید چیه؟ شکل گیری یک رژیم امنیتی هرمی شکله که در رأس اسرائیل قرار داره، و آمریکا از نقش بازیگر مجری یا ناظم به نقش ناظر یا پشتیبان و تنظیمگر تبدیل میشه. یک هرم رژیم امنیتی هم رژیم امنیتی افقی نیست که کشورهای مختلف در سطح هم قرار بگیرن، بلکه هرمیه و در نوک اون اسرائیل قرار میگیره. خب چنین نظمی برای هیئت حاکمه فعلی ترکیه آقای اردوغان اینا غیر قابل قبوله. بخش سومش که تهدید مستقیم ترکیه محسوب میشه از لحاظ ذهنیتی که اونا دارن، بخش اولش هم برای نه کل نظام سیاسی ترکیه، ولی مشخصا برای جریان حاکم آک پارتی و آقای اردوغان، یک امر نامطلوبه، هم از حیث گفتمانی هم از حیث منافع، که بحث فلسطین به فراموشی سپرده بشه. بالاخره این وسط یه اقتصاد سیاسی هم شکل گرفته حول هیئت حاکمه فعلی. اینجا البته تصریح باید کرد که باید بین نظام سیاسی ترکیه و هیئت حاکمه فعلی تفکیک کرد، اما مسئله اول برای هیئت حاکمه فعلی غیر قابل قبوله، مسئله سوم که برای کل ترکیه غیر قابل قبوله، یک رژیم امنیتی هرمی شکل با تفوق اسرائیل. خب با این تفاصیل، پیمان ابراهیمی که بخواد پیشران شکل گیری چنین نظمی باشه برای ترکیه نامطلوبه، بعد حالا همون سوریه این مسیر رو طی کنه و نه تنها به عنوان یک بازیگر عادی طی کنه، بلکه خودش پیشران بشه و راه رو باز کنه برای کشورهای دیگه که این مسیر وارد این مسیر بشن، به تعبیری بشه واگن اصلی یا واگن راننده در این قطاری که بخواد حرکت کنه، این موضوع قطعا برای ترکیه غیر قابل قبوله. پس جواب این سوال به صورت کوتاه، آنکارا موافق پیوستن سوریه در این مقطع نیست، اما ممکنه در چارچوب دیگری با عادی سازی بین سوریه و اسرائیل موافقت کنه. پرسش دوم، چرا ترکیه نگران اقدامات جولانی در مناطق علوی نشین هست؟ در این مورد باید یه توضیح بدیم. یکی از استانهای ترکیه به اسم هاتای، استانیه که در دهه 30 میلادی در دوران قیمومیت فرانسه بر سوریه از خاک سوریه جدا شده و به خاک ترکیه اضافه شده و سوری ها این استان که بهش میگن اسکندرون رو استان 15 کشور خودشون میدونن و معتقدن اون استان اشغال شده. ترکیب جمعیتی این استان اکثریتش علوی بودن و در درجه بعد هم کرد بودن، علوی هم علوی عرب هم علوی ترکی استانبولی، ولی علوی بودن. این باعث شده علوی ها به صورت خاص به این استان یک نگاه ویژه داشته باشن و دوست دارن این به خاک سوریه برگرده، چون کمک میکرد توی ترکیب جمعیتی داخلی سوریه هم وزن علوی ها بالا بره و فراتر از اون هم وزن اقلیت ها بالا بره، یعنی اعم از علوی عرب، علوی ترک و کرد، اینها در داخل سوریه جمعیتشون بیشتر بشه و این برای علوی ها خیلی مطلوبه، خصوصا در دوره اخیر. نکته دوم اینه که حتی بخشی از علوی های ترک هم در استان هاتای یا لوا اسکندرون، استان اسکندرون، حالا اون قلعش رو میگن لوا اسکندرون، در استان اسکندرون گرایش به سوریه پررنگی دارن و در همین راستا حتی کسی به اسم آقای معراج اورال، کسی هست که ترکی بود، تابعیت ترکیه داشت، اما اومد سوریه و یک سازمان رزم تشکیل داد به این هدف که به تعبیر خودشون اسکندرون رو آزاد و به خاک مام میهن بازگرداند، به خاک سوریه بازگرداند. خب زمانی که علوی ها در دمشق حاکم بودن، اقتضائات دولت مردی، اقتضائات حکمرانی بر کل کشور سوریه یک سری چیزا رو بر اونها تحمیل میکرد، از جمله اینکه این مسئله رو پیش نبرن و به دنبال روابط حسنه با کشور ترکیه باشن. حتی در دوران جنگ داخلی که روابط دو کشور بسیار منفی بود هم اولویت های دمشق تفاوت داشت و نمیتونست این مسئله رو با جدیت دنبال کنه، هرچند در اون مقطع با یک ادبیاتی دنبال میکرد اما با جدیت نمیتونست دنبال کنه. مسئلهش تمامیت ارضی خودش بود، اعاده حاکمیت ملی خودش بود، مبارزه با معارضه و تروریسم بود و غیر از ذلک. این مسئله میرفت در اولویت های چندم قرار میگرفت. اما نکته مهمیه که الان بیش از 80 سوری ها از لحاظ اداری بر این مسئله تأکید دارن که اونجا اشغال شده است و علوی ها پیشگام این مسئله هم هستن. حالا در فضای دوران بعد از سقوط بشار اسد، جامعه علوی سوریه برای اولین بار یک پارچگی خودش را از دست داد. و چند دسته شد. در اینجا نقش حمایت خارجی اهمیت داره. در بین کشورهایی که با جامعه علوی سوریه ارتباط گرفتن، یه بخشش هم فرانسه و آلمانه. البته اینا از قدیم ظرفیت های قابل توجهی داشتن، اما نوع رابطهشون با اسد پدر و پسر باعث نمیشد از یه حد مشخصی نفوذشون در بین علوی ها افزایش پیدا کنه. در ماه های اخیر این نفوذ رو افزایش دادن. اتفاقی که الان در دوره جولانی افتاد این بود که برای بندر لازقیه یه قرارداد بزرگی با فرانسوی همون عقد کرد که الان علی‌رغم گذشت بیش از 3 ماه از امضای اون قرارداد هنوز محتواش منتشر نشده، در حالی که مکلف بود دولت ظرف 30 روز این قرارداد رو منتشر کنه، با گذشت 3 ماه هنوز منتشر نشده. یک قرارداد هم اخیراً با شرکت بنادر دبی دی پی یعنی امارات عربی متحده بر سر بندر ترتوس منعقد کردن، به امضا رسوندن، امضا کردن و الان امارات در ترتوس حضور داره و فرانسه در لازقیه. ترکیه از این موضوع به شدت نگرانه که الان این دو کشور بر روی جامعه علوی سوریه سوار شند به هدف این که در ادامه علویه سوریه رو به قدرتی برسونن که بحث اسکندرون، آزادی اسکندرون رو پررنگ کنن، و از این طریق هم فرانسه که اختلافات بسیار جدی با ترکیه داره و هم امارات که حتی در مقطعی به سمت حمایت از ایجاد کودتا در ترکیه رفته بود، یک ابزار جدید، یک برگه جدید، یک اهرم مهم برای خودشون بسازن جهت تنظیمگری رفتار ترکیه، جهت ایجاد موازنه منفی در برابر ترکیه. و ترکیه اینو تهدیدی برای خودش میدونه طبعا، و به این جهت خیلی فشار میاره به دمشق که این قراردادها رو لغو کن و بهش هشدار میده اینجا فقط تهدید ترکیه نیست، تهدید حکومت خودت هم هست، چون اینا میرن علوی ها رو تقویت میکنن و علوی ها تهدید تقویتشون از یه جایی به بعد تهدید جدی خودت هم به حساب میاد و اجازه نمیدن تو حداقل در این دو استان، حالا ریف غربی همس به کنار، حداقل در این دو استان لازقیه و ترتوس اجازه نمیدن اقتدار حکومتی داشته باشی. این بحثیه که ترکیه با حکومت جولانی داره. و پس ما اینجا توضیح دادیم ترکیه نگران اقدامات جولانی در مناطق علوی نشین هست. مهمترین نگرانیش اینه که فرانسه و امارات نفوذ بالایی در جامعه علوی پیدا کنند و جامعه علوی رو چنان تقویت کنن که اونا بتونن به سطحی از خودگردانی در برابر دمشق برسن. علاوه بر اون ترکیه یک نگرانی دیگه هم داره، اونم این که نیروهای تکفیری، سلفی جهادی جنایتهایی رو علیه علوی ها مرتکب شن که خشم علوی های ترکیه رو هم برانگیزه. اون هم مسئله دومیه که ما به همین حد اشاره کنیم کفایت. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. شما به 108مین شماره از پادکست در عمق گوش دادین که به میزبانی خبرگزاری تسنیم درباره مسائل و تحولات خاورمیانه تهیه میشه. در این شماره که روز سه‌شنبه 31 تیر ماه 1404 ضبط و منتشر میشه، به ادامه موضوع بازخوانی حمله اسرائیل به دمشق در نظم منطقه غرب آسیا پرداختیم.